جلسه 52 درس گفتار اندیشه و عمل با موضوع اخوت انسانی در اندیشه امام موسی صدر. سخنران حجت الاسلام و المسلمین حبیب الله بابایی، مورخ 9 مهر ماه 1397 خورشیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده هم به نوبه خودم خیلی خوشحالم که در جمع بزرگواران دوباره توفیق شد خدمت عزیزان و بزرگواران در این جمع برسم و گوشه ای از گفته ها و نظرات امام موسی صدر رو به اندازه فهم و درک خودم خانش بکنم و ارائه بکنم اون فهم خودم رو و انشالله اشکالاتم رو بتونم برطرف بکنم. مسئله بنده در مورد بحث اخوت انسانی از فضای متنوع چند فرهنگی، چند دینی، چند مذهبی در دنیای امروز و همینطور در جهان اسلام ناشی میشه و اینکه چرا سراغ بحث اخوت انسانی میریم و این رو در آثار بزرگان جستجو میکنیم، خوانش میکنیم و دنبال سرنخ‌هایی در این بحث میگردیم، اون جبه‌ها و شکاف‌های انسانی است که بین انسان و انسان در جامعه امروز به وجود اومده و ما در خوانش‌های دینی خودمون از ادبیات قرآنیمون، روایمون، عرفانیمون، فلسفیمون دنبال کلیدواژه‌هایی می‌گردیم که این شکاف‌ها رو یه جوری ترمیم بکنه و ما انسان‌ها رو دوباره دور هم جمع بکنه و لذا این مسئله و این معضلیستش من در پس بحث اخوت انسانی دنبال حل کردنش هستم و دنبال این هستم که بتوانم در واقع در استفاده از آثار بزرگان یه گونه گوشه از این حفره های انسانی خودم رو بتون پر بکنیم و احیانا نظم اجتماعی و نظم انسانی رو به جامعه امروز حداقل مسلمان ها برگردونیم. در قبل از اینکه ورودی داشته باشم در فرمایشات و بیانات امام، مقدمه ای دارم از اندیشمندان دیگر و بعد از اونجا وارد میشم و فکر میکنم ما در یک وضعیت شاید مثلثی از شخصیت ها در بحث اخوت انسانی قرار داریم و کسی که بخواد بخونه احیانا نظرات دیگر رو در کنار نظرات امام موسی صدر و ببینه تا بتونه امام رو عمیق‌تر درک کنه و فهم کنه. بیانی رو استاد شهید مطهری دارن در نقد شعری که سعدی در مورد بنی آدم فرمودن که بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. استاد مطهری این فرمایش سعدی رو نقد می کنند و این نقدش متکی بر برخی از ادبیات و احادیث و روایاتی است که ما در تراث دینی خودمون داریم و صحبت استاد مطهری و فرمایششون اینه که آیا بنی آدم اعضای یکدیگرند یا بنی مؤمنین اعضای یکدیگرند؟ آیا ما می توانیم انسانها را هم جزء یک پیکر بدانیم یا طبق برخی از روایات ما این اهل ایمان هستن که به خاطر ایمانی که پیدا می کنن تبدیل به یک جسد واحد، یک پیکر واحد و یک اندام واحد می شن و اون حالت و حس همدردی در جامعه ایمانی به وجود میاد و نه بین بنی آدمی که هر کدام از یک نهله، از یک فرقه، از یک. این فرمایش استاد مطهریه. یک فرمایشی رو از آیت الله جناب استاد زوادی آملی میتونیم پیدا بکنیم که ایشون در بحث و اخوت نقطه عظیمت خودش رو شناخت فلسفی از انسان قرار میده و میگه چون انسان از آن جهت که انسانه یک عناصر مشترک انسانی و فطری هستی شناختی داره که آنها فعل الله هم در مورد انسان، یعنی خدا وقتی جل انسان را در واقع سرشت و آفرید در این جل عناصر انسانی رو قرار داد که این عناصر انسانی مشترک هست بین انسان دیندار و انسان بیدین، انسان مسلمان و انسان مسیحی، انسانی که در غرب است، انسانی که در شرق است. و این عناصر مشترک فطری انسانی می تواند نقطه عظیمتی باشد برای اینکه ما بتوانیم نه فقط صحبت از اخوت دینی یا اخوت اسلامی مطرح بکنیم، بلکه می توانیم با اتکا و با تکیه بر این عناصر مشترک انسانی ما صحبت از اخوت انسانی مطرح بکنیم. انسان فارغ از دینش، فارغ از ایمانش، فارغ از مذهبش، فارغ از فرهنگش، فارغ از رنجش، فارغ از جنسیتش، چون انسان انسان است می تواند اون مؤاخات، اون اخوت را بین انسان و انسانچی ایجاد کنه و در قلب خودش حس بکنه. که من این رو در مقاله در مجله استراب در واقع تبیین کردم که اساساً این اخوت انسانی معناش چیست در ادبیات و در بیان آیت الله جوادی آملی و عرض کنم که به این چه آثاری میتواند در طراحی یک اخلاق جهانی بین الادیانی و بین الانسانی رو به وجود بیاره. این اختلافی که بین، حالا این اختلاف رو ممکنه ما یه جای بتونیم جمع بکنیم، یه جای احساس بکنیم که اساسا دو رویکرد نسبت به مسئله اخوت، یه رویکردی که از آیت الله جوادی شروع میشه، یه رویکردی که از استاد مطهری شروع میشه و این رو ادبیات رو اگر شما شاید تبارشناسی بکنیم و ریشه‌اش رو بخوایم دنبال بکنیم، ما در روایات داریم که یه مقدار جاهایی که بحث اخوت و گاه بحث تساوی رو بین ناس مطرح میکنن، جاهایی داریم که اخوت را بین انسان و انسان مطرح میکنن و جاهایی داریم که این اخوت رو بین مؤمنین مطرح میکنن و این دو تا نقطه عظیمت برای دو تا تحلیل متفاوت از بحث انسان میشه، از بحث اخوت. که من یه عبور میکنم و مرور میکنم بر این روایاتی که و آیاتی که در این باره و در این موضوع اومده. خب این آیه که خب معروف انما المؤمنون اخوه که یک اخوت ایمانی مطرح میکنه، یا حالا بیانی که باز این اخوت ایمانی رو تقویت میکنه، این فرمایشی که روایتی که اومده المؤمنون که اسنان المشت مؤمنان مثل شانه در واقع دانه های شانه هستند که یتساوون فی الحقوق بینهم و یتفاضلون به اعمالهم، که در حقوقشون تساوی دارند و در اعمالشون به هم دیگه تفاضل پیدا میکنند و از هم دیگر. اما یه چه روایاتی هم داریم که در حقیقت به ناس، به مردم، به انسان اشاره میکنه، که یه روایتی که آقای جوادی عمری در تسنیم در جلد 22 در صفحه 550 اشاره میکنن و میگن هنوز این کار سندیش لازم هست که انجام بشه تا روایت متقن بشه، این تعبیر الانسان اخو الانسان احب او کره، انسان برادر انسانه، میخواد دوست داشته باشه، میخواد کراهت داشته باشه و راغب نباشه. یا اون فرمایش حضرت امیر در نامه 53 در نهج البلاغه اونجا که میفرمان اشعر قلبک بالرحمه یا الرحمه للرعیه، قلب خودت رو نسبت به رعیت مملو و از رحمت کن، فانهم صنفان، رعیت شما دو صنف هستند، اما اخون لکف الدین او نظیر لکف الخلق، یا برادر دینی شماست و یا نظیر و شبیه تو در خلق. و این یه نقطه عظیمت مهمی است که امام موسی صد او نظیر لکف الخلق این رو نقطه عظیمت قرار داده برای اینکه بحث اخوت انسانی رو مطرح بکنه. در واقع امام به این نکته تأکید میکنن که چگونه در نظیر بودن در خلق، چگونه در همگون بودن در آفرینش میتواند پایه‌ای باشد برای ایجاد اخوت بین یک انسان و انسان دیگر. میخواهد مسلمان باشد، میخواهد نباشد، میخواهد مسیحی باشد، میخواهد نباشد. در بیان امام موسی صدر به نظرم چند نوع اخوت مطرح میشه تا من برسم به بحث اخوت انسانی. برخی از جاها امام تعبیر و بحثی رو تحت عنوان الاخوت الوطنیه مطرح میکنن و برادری ملی رو، که حالا مصاحبه‌ای که در روزنامه النهار شون در تاریخ 1975 دارند این بحث اخوت وطنی رو مطرح میکنن، و یا گاهی اوقات مثلا اخوتی رو بین مواطنین، حالا تعابیر مختلفی دارن صرفا برای اینکه ما در وطن بودن گاهی اوقات می توانیم با هم روابط برادرانه داشته باشیم، روابط مملو و از مؤاخات داشته باشیم. در نوع دوم از اخوتی که ایشون صرفا اشاره کرده و خب این کاملا روشن، اخوت عائلی، اخوت خانوادگی، اخوتی که بر اساس نژاد و خون داره شکل میگیره، خب این تقریبا یک اخوت مرسومی است که در جوامع وجود داره. سومین نوع اخوت رو امام میبرن به بحث اخوت دینی، اخوت دینی بین اسلام و مسیحیت و گاه بین اسلام، مسیحیت و یهودیت مطرح میکنن، که شما این تعابیر رو نگاه کنید و این من برداشتم از این در واقع تعابیر برداشتم این نیست که امام داره تاکتیک به خرج میده و داره با مصلحت این بیانات رو ارائه میکنه. این به نظر میاد کسی مثل امام داره در یک نظام فکریش تنفس میکنه و این شخصیت متناسب با موقعیت هایی که پیدا میکنه انقباض و انبساط پیدا میکنه. و این شخصیت بر اساس مبانی مدام داره چی در برابر صحنه ها، در برابر نیاز ها، در برابر شرایط داره این مبانی خودش رو و این ارزش های خودش رو، این باورهای خودش رو به گونه های مختلف داره ارائه میکنه. مثلا در دیداری که ایشون باز در 12/11/1975 ایشون در دیدار فرستاده پاپ دارن این جمله رو میگن که ما مسلمانان آمده ایم تا جان خود را در راه حمایت از مسیحیان در وطن خود فدا کنیم. این مغز و اون کور برادری و اخوت دقیقا در این نقطه است که امام چگونه دارن تأکید میکنن که یک مسلمان میتواند خود را فدای یک مسیحی بکند و این مؤاخات مؤاخات دینی است که امام داره روش تأکید میکنه. و اونجایی که وقتی که در تقارن میلاد مسیح با عاشورا میشه و امام با مسیحیان دیداری دارن و صحبتی دارن و خطاب برادران میکنن و میفرمان برادران ای کسانی که میلاد مسیح را جشن گرفتین و بعد دارن صحبت میکنن. البته خب شما توجه دارین که اگر بخواییم این بحث اخوت انسانی رو در ادبیات امام ما استخراج بکنیم، خب این مقدار از در واقع کار بنده صرفا یک درآمده، صرفا یک طرح مسئله هست و ما باید بلازه متدولوژی خیلی باید ترقی کنیم تا بتوانیم امام را درست خوانش کنیم، درست در واقع فهم کنیم و درست امروز ارائه بکنیم. این برادری دینی هستش و چه بین اسلام مسیحیت و گاه اسلام مسیحیت و یهودیت در ادبیات امام مطرح میشه. گاه اوقات هم امام در واقع روی اخوت ایمانی تأکید میکنه. حالا به نظرم در برادری دینی ما میتوانیم از برادری دینی پایین تر بیاییم یک اخوت اسلامی رو مطرح کنیم. در اخوت اسلامی شما بین شیعه و سنی دارین یک اخوتی برقرار میکنیم، صرف اخوت در واقع ما بین الادیان نیست، بلکه در درون یک دین بین شعبه های مذهبی است. من این رو در واقع تعبیر به اخوت اسلامی میکنم که همه مسلمانند و حس اخوت پیدا میکنن به ذات اینکه همه قرآن رو قبول دارن، همه پیغمبر رو قبول دارن، همه چین اصلا هم احکام اسلام رو قبول دارن و همه ارزش های اسلامی رو حداقل در 70-80% اون چارچوب چی میپذیرن و در اون چارچوب احساس مؤاخات میکنن. یه اخوت ایمانی هم هستش یه مقدار اخص و خاص‌تر از اخوت دینی و اخوت در واقع اسلامی است. اون اخوت بین شیعیانه، یه اخوت بین یه مذهب خاصه چون مشترکاتشون بیشتره و لذا اخوت ایمانیشون چیز مقدار قویتر، قویمتر و بیشتر به هم پیوند خورده تره. اما وقتی میرسیم به بحث اخوت انسانی که اینجا من رو ادبیات امام به یه مقدار وامیستم و عرض کنم که روش تأکید میکنم، در اخوت انسانی خب امام به نظرم به عنوان یک فیلسوف تحلیل از ماهیت انسان میکنند و بعد انسان مخلوق مشترک رو در دستگاه انسان شناسیش گونه تبیین میکنند و ازش اخوت انسانی رو استخراج میکنند. من حالا متنهایی رو میخونم و خدمتون که شما ببینین امام چگونه داره به بحث اخوت انسانی نزدیک میشه و این رو به نظرم نه فقط این نسخه امام فقط برای لبنان بلکه در یک سطح جهانی شما میتونین به این نگاه کنین و ازش نوعی از دستگاه فلسفه اخلاقی بچشین بیرون، ازش دستگاه در واقع نظم اجتماعی رو بچشین بیرون، ازش میتونین شما یک دیپلماسی بین الادیان رو شما ازش استخراج بکنین و خیلی چیزهای دیگر. ایشون در هفته نامه ماندی مورنینگ در حقیقت در تاریخ 8/1975 بیانی رو دارن. می‌فرماین که دین ما اسلام همانند دیگر ادیان اساس همه آموزهای خود را بر ایمان به خداوند یکتا آفریننده هستی و خالق انسان گذاشته است و بهترین راه را برای به دست آوردن خوشنودی خداوند خدمت کردن به انسانها بدون ملاحظه نژاد و اعتقادات دینی آنان می داند. در آموزه‌های دین من از جدایی انداختن میان عبادت خدا و خدمت به خلق خدا صریحا نهی شده است و آزار انسان یا هر آنچه که کرامت انسانی را خدشه‌دار کند حرام است. از این رو آموزه‌های ادیان و رفتار پیامبران و آرمانگرایی رهبران دینی صرفاً دعوت به تسامح و گذشت نیست، بلکه پافشاری بر همکاری و مهرورزی و برادری هم در احساس و هم در عمل است. این رو امام در جای دیگری باز تأکید دارن، حالا اون تفسیر حقی شناختشه می فرمن فأنا کل وجودی تقریبا من التراب من الارض من الماء من التربه و اخی نفس الشی. می فرمن من در آفرینش از آبم، از خاکم و برادر من هم دقیقا همینه و چون هر دوتامون از آب و خاک هستیم بنابراین چی اشتراکات انسانی میتوانیم داشته باشیم و بحث اخوت رو اینجا مطرح میکنم. من در بیانات مختلف که امام دارن گاهی اوقات امام در مقام بیان بحث اخوت نیست، ولی در معدود جاهایی هستش امام ذهنش متمرکز در اینه که تمام ذهن خودش رو تمرکز بکنه و اخوت انسانی رو تبیین بکنه و بحث اخوت رو تحلیل بکنه و به نظرم یکی از جاهای مهمشون در حقیقت در این متن نیستش. من حالا یه قسمتی رو اشاره میکنم و به نظرم بحث مهمیه که یک مقدمه رو امام جایی رو مطرح میکنن که الان من آدرسشم آورده باشم خدمتتون عرض میکنم. المطلوب من هذه المقدمه التي لا يمكن تفصيلها بكلمه او كلمتين المطلوب من هذا ان البشر اخوه لان الينبوع واحد. میفرمایند که حالا مقدمه ای رو بیان می کنن در بحث اخوت ایمانی و اخوت انسانی و بعد می فرماییم که بشر و انسان برادر هم دیگر هست. چرا؟ چون خواستگاه انسان یکیست. لأن الینبو واحد ما هو الینبو. این ینبو و اون در واقع خواستگاه چیه که مشترکه؟ الله، فعل الله، خلق الله. این که همه چی آفریده خداوند هست و در هر انسانی دست خدا و به قول عرفا اسمی از اسمای الهی نهفته هست. و تفسیری که در مورد اون آیه تعارف هستش، این شناخت، این که ما شما رو گونه گونه آفریدیم، ما شما رو شعبه شعبه آفریدیم، نه برای اینه که به همدیگه شاخ و شونه بکشیم، بلکه برای اینکه شما همدیگه را بشناسید. و این شناختن طبق برخی از در واقع نظرات، این شناختن صرفا شناخت ظاهری نیست، بلکه شناخت اسماء الله است که در بین خلق خدا منتشره. و شما وقتی انسان دیگر را و اسم الله نهفته در انسان دیگر را بشناسی، شما به خدای خودت نزدیکتر میشی. ولذا شناخت خلق خدا شناخت نفس انسانه و شناخت نفس انسان شناخت خداست به معنا. و بعد ایشون ادامه میدن و میفرمان که فیضا تزود هذه البضاعه المتشابهه التي اسمها البشر بالایمان فالاخوه هنا اکثر لانها وحدت التحرک، وحدت الغایه، وحدت المبدا، وحدت الانسجام و غیره. اینجا ایشون یک مقایسه ای میکنن بین اخوت انسانی و اخوت ایمانی، که من این رو مایلم اینجا مقدار توضیح بدم که در حقیقت اخوت ایمانی، اون مقدار که من از فرمایش امام میفهمم، اخوت ایمانی در عرض و در مقابل اخوت انسانی نیست، بلکه اخوت انسان، اخوت ایمانی ترقی یافته اخوت انسانی هست. یعنی زمانی که شما در اخوت انسانی، انسانیت در تمسک به وحی رشد میکنه و انسان در انسان تنها بودنش مهربان بود، ولی وقتی که ایمان پیدا می کند مهربان تر می شود، انسان در مقام انسان بودن اخلاقی بود، ارزشی بود، وقتی ایمان پیدا می کند اخلاقی تر می شود، ارزشی تر می شود، انسان در مقام انسان بودن نوری درش نهفته بود، با ایمان پیدا کردن این نورش بیشتر می شود. لذا شما در اگر نتوانید در اخوت ایمانی مقولات انسانیات را پیدا بکنید، شما باید در اون اخوت ایمانی شک بکنید. چرا؟ چون اخوت ایمانی یک ورژن، یک سطح و یک نسخه پیشرفته اخوت انسانی هست، ولذا نمی شود ایمان داشت قبل از اینکه انسان بود. برای اینکه فرد به لحاظ ایمانی رشد بکنه، باید ابتدا انسان باشد و در مسیر ایمان انسانیت خودش رو با تمسک به وحی ترقی بده و رشد بده. ولذا در اخوت انسانی، اگر در اخوت ایمانی، اگر کسی که به ایمانیات شما باوری نداره، اگر اخوت ایمانی شما را از دور ببیند و نگاه بکنه، اگر نیابد انسانیات پیشرفته را در اخوت ایمانی شما، معلومه که شما چی بین این اخوت انسانی و اخوت ایمانی شما گسل ایجاد کردید، ادامه ندادید اخوت انسانی را در مسیر اخوت ایمانی خودتون. یعنی بسیار بسیار بحث مهمی است، اونجایی که ما نقش وحی رو مطرح میکنیم، اونجایی که رابطه دین و فرهنگ رو مطرح میکنیم، و اونجایی که اینجا چیه بحث اخوت انسانی و اخوت ایمانی رو مطرح میکنیم. ولذا در بسیاری از مواردی که از سیره اهل بیت مطرح میکنن، شما میبینیم که اهل بیت در وضعیت ایمانی خودشان انسان تر بودند و با انسانهای غیر معتقد به مکتب اهل بیت کاملا رفتار پیشرفته انسانی داشتند. این لفظ پیشرفته رو از این جهت روش تأکید میکنم که قرار است در اون مقداری که بنده دارم فهم میکنم، قرار است اساسا ایمان بیاید و انسان را انسان تر بکند، و اگر کار کرده ایمان در تعاملات اجتماعی و در مناسبات اجتماعی انسانها را انسان تر نکند و بلکه چی انسانها را از انسانیت دور بکند، اساسا از اون ایمانی که کارکردی داشته و در اون کارکرد ما توقعی از اون ایمان داریم، اساسا از اون ایمان اصیل دور افتاد. و اینجا امام داره در حقیقت رو اخوت ایمانی تأکید میکنن که در اخوت ایمانی علاوه بر انسانیات شما عناصر افزوده‌ای دارید که وحدت غایت هست، وحدت تحرک هست، وحدت. و بعد امام، حالا یه قسمت من این قسمت آخر استنادم به امام باشه، بعد یک توضیح کوتاه جنبندی عرض میکنم و در خدمت بزرگواران خواهم بود. امام بر اساس این مقدمه خب حدودا 5 تا محور رو ذکر میکنن و از این 5 محور به یک تعاون اجتماعی میرسن و میفرماین که اساسا تعاون اجتماعی که از این 5 محور در اندیشه اسلامی به وجود میاد، شما یکی این تعاونی رو شاید در جوامع دیگر به آسانی شما پیدا نکنید. یکی بحث تساویه، دوم الخلق به ما فیه من العجز و العذر. در حقیقت اون فهمی که من از فرمایش امام دارم اینه که انسانها همیشه به عجز و عذر خودشون واقف باشند. یعنی کسی خدا آفریده نشده است، همه در شرایط عجز و حد و محدودیت و ناتوانی آفریده شده اند و این عجز و عذری که هر فردی به اندازه خودش مملو و از عجزها و عذرها و محدودیت هاست، انسان را در جای خودش فیکس میکنه و انسان به خاطر این محدودیت ها و توجه به محدودیت ها از قلمرو خودش و تجاوز نمی کنه. این نکته دوم. بحث سومش همین رو اخوتی که امام تأکید می کنن. بحث چهارمش عتیبه یا پاکی و سرشت پاک انسانیستش امام روش تأکید می کنن. و مورد سوم الکفاءات. این درست هر انسانی انسان هست، پاکی دارد، در این حال عجز و عذر و محدودیتی هم دارد، ولی هر انسانی تفاوت‌های خلقی دارد و تفاوت‌هایی در استعدادهای خودش دارد. ولذا من نمیتوانم استعدادهایی که همسایه من دارد در جامعه اون استعدادها رو داشته باشم. نقشی که او در جامعه ایفا میکند من نمیتوانم اون نقش رو ایفا بکنم. من باید نقش خودم رو ایفا بکنم. همه ما، هر کدام تک تک ما، استعدادهای منحاز و متفاوتمون وقتی در کنار هم قرار میگیرد جامعه حفرهاش پر میشه. جامعه نمیشود بر اساس یک استعداد، یک فرد و یک در واقع انسان خاص جامعه حفرهاش پر. همه باید به هم دیگر در کنار هم دیگر باشند و پیوند به هم بخورند تا چی در این پیوستگی اون حفرهای اجتماعی پر بشه. و بعد امام میفرمان که اندزالک قاعدت التعاون الاجتماعی و تکوین المجتمع تعتمد على اصول تسهل و مهمت تکوین المجتمع. می فرمایم بر اساس این اصول جامعه صورت بندی پیدا می کند. لأن نحن کلنا اخوه، ما فی عندنا ملوک، ما فی عندنا قدیسون، ما فی عندنا فوق الوسط تحت الوسط. ما در جامعه خودمون در واقع کسی نداریم که در واقع خودش رو و خونش رو رنگین تر از دیگران قلم داد بکنه و همه در اخوت انسانی شریک هستن. و ما فی اندنا اشرارم به ذات و در جامعه ما کسی شر به ذات نداریم، کسی که جوهرش و ذاتش بد باشه. کل منا یعذر الاخر، هر کدام از ما توجه داریم که دیگری محدودیت هایی داره، ولذا ما از دیگری، از همسایه خودم، از همسر خودم، از فرزند خودم، از رفیق خودم، از همکار خودم انتظار یک انسان کامل رو نداریم، ولذا محدودیت هاشو به جان میخریم و راحت میتوانیم تحملش بکنیم. ناظر به اون روایات فراوانی هستش که شما اگر اذیت دیگران رو، اذیت همسایه رو، اذیت انسان های دیگر رو تحمل بکنید، برای شما چه مقدار ثواب و برای شما چه مقدار. ناظر به اون دسته از روایاتی سشه یک انسان شریف اولا باید اذیتش به دیگران نرسه، نه فقط اذیتش به دیگران نرسه بلکه اذیت دیگران را تحمل بکنه. کل منا اخون للآخر، هذه المبادی تکون امکانیت التعاون و تفاعل به شکل لا مثیل لها. در واقع این مبادی یک تعاون و تفاعل اجتماعی رو ایجاد میکنه که شما مثل و مثیل اون رو شما در جای دیگر نمیتوانه پیدا کنید. من جنبندی که از فرمایش امام و بعد اون مقدمه که از فرمایش آیت الله جوادی و همینطور استاد شهید مطهری داشتم، به نظر ما در حقیقت چندین نوع اخوت داریم و این همه اخوت ها قاعدتا باید در جامعه اسلامی باید فعال و در واقع زنده باشند و حاضر باشند. به نظرم یک اخوت در واقع اخوت، حالا من از یه جای پنج تر شروع میکنم، یک اخوت ما اخوت ایمانی است در یه جامعه مذهبی خاص که همه در واقع در اصول مشترک دینی و مذهبی خاص با هم یه اشتراکاتی دارن، به ازای یک اخوت کاملا ایمان بنیان رو خلق میکنن. یک اخوت اخوت اسلامی است که مشترکات اخ بودن و برادر بودنش کمه، ولی دامنه و گستره تعداد برادران بیشتره. اون اخوت اخوت اسلامیست که نه فقط در داخل شیعیان بلکه بین شیعه و سنی، بین مذاهب مختلف اسلامی شکل میگیره. یا اخوت اخوت دینی داریم که در اینجا باز مشترکات برادری و اخوت کمتر میشه، چون مشترکات من مسلمان با مسیحی کمتر از مشترکات من مسلمان با این مسلمان دیگره، مشترکات کمتره، ولی قلمرو و دامنه این برادری به لحاظ جمعیت و تراکم بیشتر میشه. و یک بار شما میریم به سمت اخوت انسانی، در اخوت انسانی باز همچنان مشترکات هست ولی مشترکات دینی نیست و مشترکات مذهبی نیست، مشترکات ایمانی نیست، مشترکات اسلامی نیست، ولی باز مشترکات انسانی هست. در این مشترکات انسانی و در این اخوت انسانی دامنه اخوت و برادری جهانی است، جهان شموله. هرچند این تعداد اشتراکات کمتره و به نظر میاد بین اینها در واقع یک رابطه وجود داره که گاهی اوقات در یه جامعه بومی مذهبی خاص اشتراکات بیشتر میشه، نه اینکه اخوت ایمانی در جامعه شیعی ایرانی هست ولی اخوت انسانی نیست. بلکه اینجور میشه گفت که اساسا ما در نگاه جهان شمول اخوت انسانی داریم، در نگاه بین الادیانی، حالا در ادیان ابراهیمی علاوه بر اخوت انسانی اخوت دینی داریم، که این اخوت دینی نقض نمی کند اخوت انسانی را، بلکه تکمیل می کند اخوت انسانی را. در بین، در قلمرو اسلامی ما اخوت اسلامی داریم، در عین این که اخوت دینی را داریم و اخوت انسانی را داریم. اخوت اسلامی نقض نمی کند اخوت انسانی را، بلکه رشد و پرورش میدهد چی؟ اخوت انسان، یک انسانیت پیشرفته‌ای رو خلق میکنه. همینطور در اخوت ایمانی، اخوت ایمانی درش اخوت اسلامی، درش اخوت دینی و درش اخوت انسانی ضرورتاً هست و این انسانیت قاعدتاً باید در جامعه ایمانی رشد یافته تر باشه. و اگر در جامعه ایمانی ایمان باعث گسل در نظام برادری و اخوت انسان‌ها بشود، ایمان اختلال دارد، که این در خانششه یا در اخلاقیات ایمانی یا در فهم ایمانی. به هر حال این نظم در واقع اگر ایجاد نشه، نظم انسانی در جامعه ایمانی به وجود نیاد، این معلومه که ایمان از یه جاش در واقع داره آسیب می‌بینه و باید این دوباره بازخوانی بشه و دوباره بازسازی بشه. این عرض بنده از فرمایش و نظرات امام در باره اخوت انسانی و احیانا ارتباطم با اخوت ایمانی، و مسلماً من در واقع نقطه های جا گذاشته حتما دارم در فرمایشات امام و کسی خب این بحث رو مسلماً تکمیل بکنه، به نظرم در حد در آثار امام در حد چند تا تز دکتریه و فرد باید این رو بتونه به صورت کاملا اکادمیک بتونه مقایسات رو درست انجام بده و تمامی ادبیات امام رو در این باره ببینه، اینکه امام کدوم آیات رو روش تأکید میکنن، کدوم روایات رو روش تأکید میکنن، تا بتوانه نظام فکری امام رو در این راستا در بیاره. ولی اون چیز بنده تقدیم کردم در واقع یک درآمدیست برای اینکه ما بتوانیم در یک چنین موضوعی در اثر امام، موضوعی که موضوع روز ماست، موضوع جامعه امروز، هم دنیای اسلام و هم جامعه ایرانی خودمونه، و به نظرم یکی از موضوعاتش از دیگه سرانجام برسه، حداقل ما برخی از مشکلات اجتماعی و مشکلات جامعه ایمانی ما برطرف میشه. خدمت